بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از شبهاتی که وهابی ها در مورد عقاید شیعه و کارهایی که شیعیان انجام میدهند دارند، تبرک به آثار انبیا، اولیا و بندگان صالح خداست. و این جلسه در مورد تبرک بحث می کنیم. شایا تبرک و طلب برکت از طریق آثار انبیا و اولیا و صالحین این مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ آیا تبرک سنت است یا بدعت است؟ آیا در قرآن و سنت زن تبرک ذکر شده است؟ در آیات قرآنی تبرک وارد شده یا نه؟ آیا در تاریخ مسلمانان، مخصوصا مسلمانان صدر اسلام، در میان اونها تبرک بوده چه اینها به اشیایی و به چیزهایی تبرک بجویند؟ آیا تبرک انظر فقهی چه حکمی دارد، چه ضوابطی دارد؟ اینا بحثهایی است که در تبرک قابل بررسی است. اول معنای لغوی و اصطلاحی تبرک را عرض می کنیم. وقتی به لغت مراجعه می کنیم، خب تبرک از ماده برکت است، از کلمه برکت است. برکت را در لغت اینطور معنا می کنند: هی من الزیادت و نما. برکت به معنای نمو است، به معنای افزایش یک چیزی هست، افزایش خیر، افزایش نعمت. این قولی که فرا دارند در آیه شریفهی که در سوره هود وارد شده، آیه 73 سوره هود، که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، یا البرکات از سعاده. برکات معنای هم سعادته. یا در تشهد چه میگوییم؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. منظور از این برکات همون سعادت است که بر پیامبر سلام میکنیم، رحمت خدا را بر او میطلبیم و برکات خدا را. برکات یعنی اون سعادتی است که دائمی و همیشگی باشد. یا تبریک چه گفته می شود؟ تبریک از دعا للانسان و غیرهی بالبرکت. تبریک این است که انسان به یک شخصی دعا می کند و برکت را برای او می خواهد. پس تبرک به معنای همون طلب البرکه است. برکت به معنای زیادت و نبوب است. تبرک هم طلب برکت است، طلب نما و نبوب، سعادت و امثال این هاست. این راجع به معنای لغوی. در تعریف اصطلاحی هم همینه که تبرک در مفهوم اصطلاحی طلب برکت است از طریق اشیایی، از طریق اموری که خداوند یه جایگاه خاصی به اونها داده. اونها مقام و جایگاه خاصی دارن، اشخاصی، اشیایی یا اموری که مثل سایر اشخاص و اشیا و امور نیستن، اینا یه جایگاه خاصی دارن. این معنای اصطلاحی تبرک است، مثلا از راه آثاری که از انبیا رسیده انسان خیری را از طریق این آثار از خداوند به طلبد، رحمت خدا را از طریق این آثار بخواهد. چون ما در توحید افعالی میگوییم چه خب همه افعالی که در جهان انجام میگیرد اینا مستند به خدا هست، به اذن خدا هست، منتها خدا گاهی از راه اسباب طبیعی کارهایش را انجام میدهد، گاهی از راه اسباب غیر طبیعی، گاهی رحمت خودش را از طریق اسباب طبیعی به انسان میرساند، به عالم میرساند، گاهی از راه اسباب غیر طبیعی. مثلا یه شخصی که مریض شده، خب سبب طبیعی برای علاج او این است که این بیمارستان برود، پزشک را ببیند، معالجه بشود، اما گاهی از راه غیر طبیعی مثلا یک مریضی را شفا میدهد، یا آدمی که نابینا هست، کور هست، بینایی را بر او بر میگرداند. هر دو سبب هست، نظام نظام اسباب و مسببات است. معجزات و کرامات هم خارج از نظام اسباب و مسببات نیستند. اونجا سبب گاهی سبب طبیعی هست، گاهی سبب سبب غیر طبیعی هست. همونطوری که حضرت یوسف علیه السلام پیراهن خودش را پیش پدرش میفرستد و پدرش یعقوب علی نبی جناب آله و علیه السلام پیراهن را به چشمش میمالد، روی چشمش قرار میدهد و از این راه بینایی خودش را به دست میآورد. اینجا از راه غیر طبیعی هست. در قرآن آیات متعددی وارد شده، کلمه برکت و مشتقات آن، برکات یا مبارک، بله در قرآن وارد شده در موارد مختلف. مثلا در مورد حضرت عیسی پیامبر در سوره مریم و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات. یا حالا من آدرس آیات رو عرض میکنم، خودتون مراجعه میکنید. سوره هود آیه 48، سوره مریم آیه 31، و جعلنی مبارکن سوره مریم آیه 31، سوره نمل آیه 8، سوره صافات آیه 113، سوره هود آیه 73، سوره آل عمران آیه 96، سوره فصلت آیه 10، سوره اسراء آیه اول آیه 1، سوره اعراف آیه 7، سوره انبیا آیه 71، سوره سبع آیه 18، سوره مؤمنون آیه 29، سوره انعام آیه 92، باز آیه 155، انبیا آیه 50، سوره صاد آیه 29، سوره نور آیه 35، سوره قصص آیه 30، سوره قاف آیه 9 و سوره دخان آیه 3، انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین. ما قرآن را در یک شبی که مبارک بوده نازل نمودیم. این شب مبارک بوده یعنی شبی که مملو از نعمت و برکت. یا در مورد مسجد اقصی که خداوند اونجا را یک محلی که مبارک است می شمارد، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله، مسجد اقصا مبارک است، یعنی پر از نعمت، پر از رحمت. این معنای لغوی و تعریف اصطلاحی تبرک. آیا تبرک در امم سالفه بوده است؟ یعنی از نظر تاریخی قبل از اسلام تبرک بوده، یا تبرک جستن این مربوط به اسلام و مسلمانان هست؟ ما اگر تاریخ را مطالعه کنیم، مخصوصا تاریخی که از طریق خود قرآن به دست ما رسیده، میبینیم که در امم سالفه مردمانی که در اون زمان بودن به آثار انبیایشون تبرک میجستن و این چیزی است که قرآن را نقل میکند و رد نمیکند. و چیزی که قرآن را نقل کند و رد نکند، این خودش دلیل بر این است که قرآن را پذیرفته و آن را مشروعیت داده است. مثل همون تبرک پیامبر یعقوب علی نبی و آله و علیه السلام به گمیس ابنه نبی یوسف علیه السلام در سوره یوسف آیه 93: اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، که به برادرانش گفت این پیراهن مرا ببرید و القا کنید، بیندازید روی وجه پدرم یعقوب، یأت بصیرا، بینایی خودش را پیدا می کند. یعقوبی که در فراق فرزندش یوسف نابینا شده بود، بیناییش بر می گردد. این حکمتی دارد. خدا خودش مستقیما هم می تواند بینایی حضرت یعقوب را برگرداند. احتیاجی به این نیست که پیراهن به روی صورت او و چشمان او انداخته بشود. خدا خب بدون این پیراهن هم قدرت دارد که برگرداند. تا خداوند یه حکمتی قرار داده در این امور، اون این است که یه چیزهایی را که مبارک هستند، اینها را سبب قرار داده برای تحقق اون غایت، تا مردم هم از این طریق تبرک بجوین. یه اشیایی هست، یه امکنهی هست، یه ازمنهی هست، یه اشخاصی هست، و بینا مقامات خاصی و جایگاه خاصی نزد خداوند دارد، ولذا خداوند اونها را وسیله قرار میدهد تا مسلمانان از این طریق ولی به اون غایتی که دارن برسند. دیار بکری یک کتابی دارد به نام تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، درباره تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اونجا می نویسد در دوران یکی از خلفای عباسی چه المتقی بالله بوده، حدود 5000 نفر از مسلمانان اسیر شده بودند، یعنی اسیر رومیان و مسیحیان. 5000 مسلمان به دست رومیان و مسیحیان اسیر شده بودند. پادشاه روم یه نامه‌ای به خلیفه مسلمانان می نویسد که ما شنیدیم یه دستمالی پیش شما هست که حضرت مسیح با اون دستمال صورت خود را پاک می کردن. اگر این دستمال را به ما رد کنید، این چند هزار نفر مسلمانی که اسیر است دست ما، اینا را آزاد می کنیم و به شما بر می گردانیم. اون خلیفه اسلامی المتقی بالله فقها را جمع می کند، حقوق های اصل خودش را با آنها مشورت می کند. اونا هم میگن مانعی ندارد، این دستمال را بفرستید تا چند هزار نفر مسلمانی که دست اونها اسیر هستن اونها آزاد بشوند. و ما از این میفهمیم که تبرک به آثار انبیا این یک سنت رحمانی بوده است در میان همه ملت ها، در میان امم سالفه قبل از اسلام. نزا این دستمال را فرستاد و در مقابل این دستمال هزاران مسلمان آزاد شدند. خب چرا این دستمال را اینا اینقدر اهمیت میدادن و برای اونها مهم بوده؟ چون دست مبارک حضرت مسیح با آن خورده بود. حضرت مسیح با اون دستمال صورت خودشون را پاک میکردن. این دلیل بر این است که در شرایع قبلی هم این بوده و هیچ کسی هم نگفته این بت پرستی هست، این بدعت هست، این شرک هست. خدا رحمت خودش را از این طریق، از این راه بله ارسال می کند و به بندگان خودش می دهد، همطور که از راه های طبیعی می دهد. در قرآن کریم هم بحث تبرک مطرح شده، آیاتش را گفتیم، شماره آیات چه خودتون مراجعه میکنید. در دو جای قرآن صریحاً تبرک مطرح شده، یکی در مورد اصحاب کهف، بعد از آنی که اصحاب کهف پیدا شدن و مردم به دو گروه و دو دسته تقسیم شدن، یه گروه بت پرست ها بودن، یه گروه هم موحد ها بودن. بت پرست ها خب اینا خیلی اظهار علاقه نمی کردن، گفتن یه یادبودی بر قبور اینها بسازیم و بنا کنیم. و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیها از یتنازعون بینهم امرهم و غالب نو علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم. در سوره کهف آیه 21 نهایت گفتن که یه بنای اونجا ساخته بشود. اما موحدین که اکثریت بودن و آیین مسیح عمل میکردن گفتن اینها انسانهای عادی نبودن، انسان‌های با کرامت و شریفی بودند و ما باید به وجود اینها تبرک بجوییم. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. یعنی کسانی که بر امر اصحاب کهف آگاه بودند، غلبوا على امرهم یعنی کشفوا امرهم و امر اونها و جریان اونها قصه اونها را کشف کردند، گفتند در چنار قبر اینها بنایی میسازیم، مسجدی میسازیم، نماز میخوانیم و تبرک میجوییم. بله این چیزیست که قرآن نقل میکند این حقیقت را و ردم نمیکند. وقتی قرآن یه چیزی را از شرایع قبلی نقل میکند رد نمیکند، چون اونها بنا می ساختن، مسجد می ساختن، نماز می خواندن در اونجا، تبرک می جستن و آثار انسانهای صالح، وقتی این را رد نمی کند این دلیل برای این است که این مشروعیت دارد. یا در سوره یونس آیه 90 و جاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغیاً و عدواً حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. وقتی که بنی اسرائیل از دریا عبور کردن، خب فرعون و لشکریان فرعون اونها را تعقیب می کردن، جا گفت که من به رب موسی ایمان آوردم. ولی خب ایمانش ایمان استراری بوده دیگه، وقتی شده خودش را در آستانه غرق شدن دید ایمان آورد. خب این ایمان پایده‌ای ندارد و اثری بر آن مترتب نمی شود، چون خودش اعتراف کرد من از قبل عصیان می کردم، از مفسدین بودم. خب وقتی که این را نقل می کند، را نقل می کند و رد نمی کند، این خودش دلیل بر مشروعیت است. دلیل برای این است که این مشروعیت دارد، که این قرآن در مورد فرعون و جنود فرعون این قصه را نقل می کند، رد نمی کند. پس معلوم می شود که ایمان در هر حالی به درد بخور نیست، در هر حالی ایمان فایده ندارد. ایمانی که از روی استرار باشد این فایده ندارد، اثری ندارد. در مورد اصحاب کهف هم به همین منوال بگیم که وقتی که قرآن نقل میکنه اونا گفتن بنایی میسازیم، مسجدی میسازیم، تبرک میجوییم، خب این دلیل بر این است که این مشروعیت داشته و الا قرآن را مردود می شمرد. باز در قرآن این مطلب وارد شده، وقتی که مرگ موسی بن عمران رسید، یعنی حضرت موسی علیه السلام چه می‌خواستن دنیا را ترک کنند، اجلش فرا رسید، یه صندوقی را ساخت، یا حالا اون را از قبل داشته. این صندوق در لغت عرب به معنای همون تابوت است، به اصطلاح درست صندوق است. بله، یه صندوقی را ساخت، یا حالا اون صندوق از قبل بوده، و این صندوقی که یعنی همون صندوقی بوده که مادرشون را در اون قرار داده بود و به رود نیل او را انداخته بود. ایشون یه اشیایی را در اون صندوق قرار دادن، عصا، زره، پیراهن، الواح مقدسه، کفشهایی که داشتن، اینا را در این تابوت و صندوق قرار دادن و به وصیشون جناب یوشع به ایشون سپردن این صندوق را. یعنی این صندوق با تمام آثاری که در درون آن بود در میان بنی اسرائیل بود، ولذا هر وقت به جنگ عمالقه می رفتن این تابوت را، این صندوق را همراه خود می بردن. خداوند هم به خاطر همین پیغمبر و آثارش عظمت و عزت را به بنی اسرائیل برمیگرداند و اینها در جنگها پیروز می شود. ولی کم کم خب این بنی اسرائیل که فاسد شدن و از اطاعت الهی بیرون آمدن، وقتی که به جنگ می رفتن تابوت از دست اونها ربوده شد و به دست دشمن افتاد، یعنی عمالقه این تابوت را ربودن و سرقت کردن. و بعد از آن بوده که سالیان سال بنی اسرائیل در ذلت و خاری زندگی میکردن، تا اینکه خداوند به وسیله پیامبری از خود بنی اسرائیل پیام داد که من ملکی را، حالا مضمون جریان اینه، من ملکی را میفرستم به نام تالوت، شما زیر پرچم او جنگ را شروع کنید و بدانید که اگر زیر پرچم او جنگ کنید آن تابوت به شما برمیگردد. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، سوره بقره 247. زیر پرچم او جمع بشوید، جنگ کنید. خب بعد از بحث ها و مجادله هایی که در میان بنی اسرائیل به وجود آمد، که می گفتن از کجا بدانیم این تالوت از جانب خدا هست، این از طرف خداوند بله فرستاده شده، و قال لهم نبیهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. 248 بقرة. از کجا بدانیم که این تالوت از جانب خداوند است؟ نشانش این است وقتی که شما جنگ میکردید تابوت از دست دشمن به دست دشمن افتاده بود، حالا به واسطه تالوت این تابوت را از دست دشمن میگیرند و به دست شما میرسانند. تحمله الملائكه ان في ذلك لآيه لكم ان كنتم مؤمنين. یعنی فرشتگان به خاطر کفشه ها و الواح مقدسه و زره و پیراهن حضرت موسی بله این را حمل می کردن و این تابوت را، این صندوق را دوباره برگرداندن به خود بنی اسرائیل. و این معلوم شود چه پس تبرک به آثار انبیا در شرایع قبلی بوده است. این آیت ملکی ان یأتیکم التابوت فیه سکینتون من ربکم. این الان یه مورد هست و موارد زیادی که در قرآن کریم وارد شده است. زمخشری در تفسیر خودش در کشراه نویسد که التابوت صندوق تورات، صندوق تورات، تورات هم در درون آن قرار داده می شد. و کان موسی اذا قاتل قدمه، در زمان جنگ وقتی که حضرت موسی علیه السلام مشغول مقاتله می شدن اون را جلو می انداختن. فکانت تسکن نفوس بنی اسرائیل، به واسطه آن نفوس بنی اسرائیل یعنی دل اونها، قلب اونها آرام می شد. ولا یفترون، این چیزیست که قرآن به صراحت اون را نقل می کند، همون تابوت و صندوقی که در زمان شیرخوارگی موسی را در اون قرار دادن و بنی اسرائیل این را بسیار بزرگ می شمردن، تبرک می جستن. در زمان وفات هم گفتیم که حضرت موسی علیه السلام گونه نقل شده که الواح را و آثار را در آن قرار دادن و در جنگ ها به واسطه این پیروز می شدن. و چون دشمنان امالگه متوجه شدن چه رمز پیروزی اینها این صندوق هست، اون را ربودن. بعد خداوند تالوت را میفرستد و به واسطه او این را بر میگرداند. این حالا راجع به بحث تبرک در میان امم سالفه. خب ما اگر به تاریخ خود مسلمانان رجوع کنیم و تبرک را در میان مسلمین بررسی کنیم، میبینیم چه تبرک در میان مسلمانان صدر اول بوده در جاهای مختلف و با اشیاء مختلف اینها تبرک میجستن. سیره‌ای که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن در مورد تبرک در زمان حیات خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به جسد مطهر پیامبر تبرک می جستن، به موی پیامبر تبرک می جستن، به عرق پیامبر تبرک می جستن، به آب وضوی پیامبر تبرک می جستن. یعنی هر اثری که مربوط به پیامبر اکرم می شد اینها به آن تبرک می جستن. ظرفی که حضرت از اون آب می نوشیدن و اون جایی که دهان مبارک پیامبر اونجا رسیده بود، جاهایی که پیامبر به اونجاها قدم گذاشته بود، عصای پیامبر، لباس پیامبر و انگشتری پیامبر، همه اینا روایت دارد. اینا تبرک می جستند، حالا یا منبر پیامبر، قبر شریف پیامبر، مسلمانان با آن تبرک می جستند. و موارد زیادی که در مورد تبرک جستن مسلمانان به آثار پیامبر نقل شده است. حالا ما نمونه هایی از این را در جلسه بعدی انشاءالله بررسی میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.